قراره که نمونه فرستادیم برای کشور عراق، پاکستان، افغانستان تا انشالله نتیجه رو بگیریم ببینیم میتونیم رقابت کنیم یا نه.
داخل کشور چطور به چه شهری صادرات داریم؟
تمام استانهای ایران رو توزیع میکنیم. سیستم توزیعمون سیستم توزیع قوی هست، یعنی اگر محصولی رو امروز تولید کنیم در عرض 10 روز در تمام کشور اینو توزیع میکنیم. توزیع خیلی قوی داریم.
همه در زیر یک پرچم، دستم بر نام تو هر دم. منم ایرانیم، من نباشی پستیم، منم ایرانیم، من نباشی پستیم. من
سلام، صبح بخیر. من دکتر مسعود مطلبی قاین هستم، عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات بهداشت کار دانشگاه علوم پزشکی ایران. خب در حوزه مسئولیت‌های اجتماعی شرکت‌هایی که در زمینه تولید عطر و اسانس کار می‌کنن، باید بگیم که به جهت اینکه این تولیدات میتونه آسیب‌هایی از نظر شیمیایی بر سلامت کارکنان و جامعه وارد کنه، طبیعتاً بررسی میزان باقی مانده مواد شیمیایی در محیط کار و در محدوده اطراف سازمان، در پساب‌های سازمان حتماً جز اولویت‌های کاری در زمینه سلامت خواهد بود. بررسی تأثیر این مواد بر سلامت کارکنان حتماً جز نکاتی است که باید بهش توجه بشه. نکته دیگر در زمینه جنبه‌های زیست محیطی است که مواد شیمیایی میتونن بر محیط اطراف داشته باشند، کنترل پساب‌ها، تصفیه دقیق پساب‌ها، داشتن برنامه‌ای برای محدودیت مصرف پلاستیک و شیشه و محدودیت مصرف انرژی و کنترل مصرف انرژی، باز جزو نکاتی است که در این کارخونه ها میتونه حائز اهمیت باشه.
ایران با تو هم پیمان شدن زیباست، عشق تو در سینه پا بر جاست، با تو فردا شکل یک رویاست. ایران
درباره تغذیه مناسب در فصل گرما داریم باهاتون صحبت میکنیم. ساعت 7:02 است و خیلی نکات مهمی داریم که تا پایان برنامه بهتون بگیم. آقا یکی از اون نکات اینه که ما مصرف آب رو در فصل تابستان بیشتر کنیم، مصرف نوشیدن آب رو. خب نوشیدن آب در طول روز قطعا به سلامت ما و پیشگیری از بسیاری بیماری ها به ما کمک میکنه، اما یه سری افراد باید بیشتر آب بنوشن و بیشتر مواظب خودشون باشن. مثل کی؟ مثل بچه‌ها و سالمندان، چون آسیب پذیری بیشتری دارن. بچه‌ها به خاطر اینکه ضعیف‌ترن و جنب و جوش بیشتری دارن، آب بدنشون بیشتر دفع میشه در فصل تابستان و ممکنه دچار گرم و زدگی بشن. و سالمندان هم، اونهایی که به خصوص بالای 60 سال هستن، چون از زمان واقعی دیرتر تشنه میشن و رغبتی هم به نوشیدن مایعات زیاد ندارن، باید ما بیشتر مواظبشون باشیم. حواسمون به سالمندان بیشتر باشه. از این مسئله رد نشدیم، راجع به ورزشکاران و کارگرانم یه صحبت کوتاه بکنم و اون اینه که ورزشکاران و کارگرانی که مدت زمان طولانی در گرما هستن نسبت به افراد معمولی شرایطشون متفاوت تره. برنامه غذایی ویژه‌ای باید متناسب با سن و فعالیت بدنی و وزنشون داشته باشن تا قبل از اینکه مشکلی براشون پیش بیاد طبق رژیم خاصی تغذیهشون رو مدیریت کنن. عامل اصلی بروز گرم و زدگی کاهش مایعات در بدنه و همزمان با از دست دادن مایعات سدیم و املاح معدنی هم دفع میشن. بنابراین تنها آب نمیتونه جایگزین مناسبی برای مواد از دست رفته باشه. بهتره یه مقدار خیلی کم نمک یا آب لیمو به نوشیدنی ها اضافه کنیم. قطعاً شما هم میدونین که در حالت عادی درجه حرارت بدنمون بین 36 تا 38 درجه است، ولی اگه دمای بدن به مدت طولانی و تحت تأثیر دمای محیط و سوخت و ساز به بیشتر از 40 برسه، شخص دچار عوارضی میشه که بهش گرمازدگی میگن. در این رابطه باید بیشتر به خوردن مواد غذایی دقت کنیم. البته نوشیدن کافئین و قهوه و چای هم باعث از دست رفتن آب بدن میشه. شمایی که روزی چند تا قهوه میخورید بیشتر مواظب باشید. روزای گرم به جای خوردن قهوه و چای پررنگ که اصلاً هیچ وقت توصیه نمی کنیم، بیاید به سمت عرقیاتی مثل عرق بیدمشک، شاتره، کاسنی. هم خوشمزن، هم مفیدن، هم عالین. اگه بخوام علائم گرم و زدگی رو هم خدمتتون عرض کنم، باید بگم ضعف و خستگی، کشیدگی و درد عضلات، تهوع و رنگ پریدگی و دمای غیر طبیعی بدن و البته گرفتگی عضلات و سرگیجه و حالت دل درد و سردرد و اسهال جز علائم گرم و زدگیه. ببینید چقدر علائم داره، پس بیشتر مواظب خودتون و تغذیه در فصل گرما باشید. مواظب کرونا هم باشین، مخصوصا دلتا کرونا.
نیمه دوم تیر ماه 1400 در حالی آغاز شد که گمان زنی های آغاز پیک پنجم رفته رفته بیشتر به واقعیت نزدیک شد. دلتا پلاس کرونا به مراتب خطرناکتر و سرعت سرایت پذیری آن 60-70 برابر بیشتر از کرونای آلفا یا انگلیسی و زمان انتقال آن بین 5-10 ثانیه است. دکتر آبدینی، دبیر کمیته علمی ستاد ملی مقابله با کرونا:
با توجه به اینکه ماهیت ویروس کووید 19 اینطوری هستش که دچار جهش‌های مختلف میشه، قطعاً ما از این ویروس بارها و بارها خواهیم دید که اپیدمی و افزایش شیوعش اتفاق بیفته، که خب این قابل پیش‌بینی هم بود با توجه به این رفتاری که ما از این ویروس از ابتدا دیدیم که مرتب خودش رو تغییر میده، مرتب نسبت به مکانیزم‌هایی که در مقابلش ما به کار می‌گیریم اون داره خودش رو تغییر میده و میبینید که الان حتی در مورد خیلی از واکسن‌ها داره تأثیرهاش رو هی متفاوت می‌کنه با توجه به اینکه هی ویروس داره رفتارش تغییر می‌کنه.
گونه جدید کرونا ویروس هم اکنون در بسیاری از شهرها و استانهای کشور مشاهده می شود. دکتر ایرج حریچی، معاون کل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی:
استان هرمزگان الان جبهه اصلی مقابله با کرونای ماست. با اینکه این استان فقط 2.2% جمعیت کشور رو داره، حدود 11% موارد بستری مثبت در این استان هست. عزیزانی که در این استان هستند، عزیزان دانشگاه، استانداری و خصوصا مدافعین سلامت با فداکاری دارن استانشون رو و شهرشون رو، بندر عباس رو، میناب رو، بندر لنگر رو اداره میکنن. من بازدیدهایی که از بیمارستانهای مختلف و مراکز واکسیناسیون داشتم واقعا تحت تأثیر عمق فعالیتها و شدت تلاش و مجاهده و ایثار این عزیزان قرار گرفتم. همونطور که مستحضر هستید، ما الان با یه افزایش جدی مواجه هستیم. در سطح کشور 141 شهر، یعنی حدود 32% شهرهای ما الان قرمز هست و 329 شهر قرمز و نارنجی، یعنی تقریبا 74% شهرهای کشور قرمز و نارنجی هستند. هفته گذشته نزدیک به 100,000 مورد سرپایی مثبت جدید بیمار شناسایی شده، یعنی حدود 97,761 اگر دقیق بگیم. بیش از 10,000 مورد بستری مثبت داشتیم، 10,972 تا، و بیش از 1,000، یعنی 1,008 تا فوتی مثبت داشتیم. به عبارت دیگه ما افزایش 40% موارد مثبت سرپایی، 17% بستری مثبت و 10% افزایش فوت مثبت در هفته گذشته داشتیم. این در تهران شدیدتره. در تهران موارد سرپاییمون 47% افزایش پیدا کرده، به عبارت دیگه 1.5 برابر بیشتر شده. جبهه اصلی مقابلمون در جنوب هست، استانها و شهرها از جنوب قرمز شدن.
بدون شک کاهش رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی در جامعه به دلیل سرایت پذیری بالای بیماری کشور را با بحران جدی مواجه خواهد کرد. پس با رعایت استراتژی شفا نظام سلامت را یاری کنیم.
شبکه رادیویی سلامت تهران پایتخت مهربانی ها و این برنامه به زندگی سلام کن و امروز با موضوع تغذیه مناسب در فصل گرما در خدمت شما هستیم و حالا میخواییم بریم سراغ جذابترین بخش های برنامه، یعنی شنیدن صدای شما و دیدن پیامکاتون. آقای خسرو عربی از سمنان گفتن که در این فصل بریم به سمت دوغ و ماست و میوه های مثل خربوزه و هندوانه و سالاد شیرازی. من قصه قطعی آب و برق رو به جای غذا میخورم. آقای عربی الان گفتیم اگه همگی رعایت کنیم قطعی آب و برق هم نخواهیم داشت انشاءالله.
ما میدونیم دیگه تقریبا همگی که در فصل گرما چه چیزهایی بخوریم که بدنمون احساس خنکی کنه، مثل خاکشیر، تخم شربتی، گلاب بیشتر خیلی مناسبه و همینجور که دوستان عزیز گفتن آب خیار رو بذاریم تو وعده غذاییمون، اقلا هفته دوبار مصرف کنیم و از غذاهای پرحجم و پرادویه اجتناب کنیم که بدن رو بیشتر گرم میکنه. و من میخواستم خواهش کنم از مردم که در صرف جو در آب کوشا باشد، میتونن چند دقیقه حمام کنن فوری و با آب خنک تقریبا. و این همه حیات ها و آشیلنگ ها ساعت ها وای میسن آب شهری. اینو خواهش میکنم از سازمان آب پیگیری کنه این قبیل افراد رو. تشکر میکنم.
اینم نکته خوبیه، ممنون از تذکرتون. آقای ابراهیم غلامی از دربند گفتن که من غذا شبها آبدوخیار میخورم و سعی میکنم در طول روزم از شربت آبلیمو، خاکشیر و هندوانه استفاده کنم. بعدم آخرش نوشتن من عاشق برنامه شما هستم. درود بر شما، ممنون که همراهی. آقای محمد جمالی از شیراز هم گفتن من سعی میکنم میوه های آنتی اکسیدان دار بخورم و البته از سبزیجات هم بیشتر استفاده کنم. خاکشیر هم فراموش نشه، پرهیز از خوراکی های سرخ کردنی هم همینطور. آقای فرشاد تقی‌زاده از هرسین گفتن اگه کسی میخواد از گرمازدگی دور باشه و تغذیهش خوب و سالم باشه و با طبیعت و مزاج بدنش سازگار باشه، باید به توصیه های اسلامی و ایرانی هم عمل کنه. بله، ما یه طب ایرانی اسلامی هم داریم، برنامه‌ش رو که روزهای پنجشنبه حدود ساعت 9 پخش میشه، حدود ساعت 8:05. از اهواز و به قول خودشون از اهواز گرم تگری نشنیده بودم تا حالا. دوستی نوشتن که بهترین چیز هندوانه و خربوزه است. 936-58-14 که نه اسمشون رو نوشتن و نه خودشون رو معرفی کردن. خانم شکوفه از میبود یزد هم گفتن که تغذیه مناسب فصل گرما به نظرم استفاده از ماست، خیار و غذاهای سبکه و همچنین استفاده از شربت‌هایی که تخم شربتی هم داخل اون ریخته شده باشه. نکته دیگه یادم افتاد خدمتتون عرض کنم. با فرارسیدن فصل گرما و گرمتر شدن هوا و در آستانه مرداد ماه قرار گرفتن، بدن ما احتیاج کمتری به سوخت و ساز داره و در نتیجه فعالیت سیستم گوارشیمون کمتر از فصلهای سرد ساله. اینو دقت کنید. توجه نکردن به این نکته و تغییر ندادن عادات غذایی اون وقت باعث اضافه وزن و البته بروز مشکلات و بیماری‌های گوارشی میشه. امیدوارم که دقت کنید.
ای که پهلو زده بر قرص قمر چشمانت، عالمی محو تماشای لب خندانت، من نگویم سخنی جز سخن از خنده تو، چه شود سر بگذارم به روی دامانت، نکند روزی نگویی سخنی از حالت، دل خوشم من به همین جن خبر از احوالت، همه ترسم شده چشمان گناه کار رقیب، نکند زلف تو بیرون برود از شالت، وای از چشم جادوگر تو، کاش من بنشینم بر تو ای جان، که تو تاج سرمی ایشان نیمه دیگرمی، جانم تو چه خوش نشسته ای به قلب ویرانم، از همان لحظه که دیدم از پریشانم، جانم لحظه ای بدون تو نه نتوانم، جانم تو چه خوش نشسته ای به قلب
زونکن رو که باز میکنم میبینم که چه مطالب مهمی لای این زونکن هست. هر روزم یکی از این مطالب رو بررسی میکنه اکبر کریمی. امروزم با ما همراهه و میخواد راجع به یه موضوع خیلی خیلی مهم صحبت کنه. من دیگه موضوعشو لو نمیدم، خودشون میگن. بفرمایید آقای کریمی. سلام.
به نام خداوند بخشنده مهربان، سلام و صبح بخیر دارم خدمت شما همه شنوندگان خوب رادیو سلامت. خب میدونی توی ایام کرونایی ما با یه سری محدودیت ها مواجه بودیم. یکی از این محدودیت ها تردد های شبانه بود که اول از ساعت 9 تا حوالی 4 بامداد بود که بعدها تغییر کرد به 22 تا 3 بامداد. در کنار این محدودیت های تردد های شبانه، گاهی وقتا که ما وارد پیک های مختلف می شدیم، تردد حتی بین شهرها هم ممنوع می شد و اونا هم با جرایمی که پیش بینی می شد سعی می شد که از سفرهای برون شهری با خودروی شخصی جلوگیری بشه. خب توی این بین، مثلا توی موضوع تردد های شبانه، ما شاهد بودیم که برخی رانندگان اقدام به مخدوش کردن پلاک خودشون می کردن تا بتونن توی تردد های شبانه با وسیله خودشون جابجا باشن. این موزلی بود که قبلا توی ورود به محدوده طرح ترافیک باش مواجه بودیم. حالا با این ممنوعیت‌های شبانه ظاهراً این کار رونق زیادی پیدا کرده. حالا راجع به این قضیه امروز قراره که گفتگویی داشته باشیم با عزیزانمون در اداره حقوقی پلیس راهور جناب سرهنگ صوفی تا راجع به جرایم در نظر گرفته شده و قوانینی که در این حوزه در نظر گرفته شده بیشتر و بهتر آگاه بشیم.
متشکرم. پس به همراه بخش زونکن هستیم. با شما اکبر کریمی.
امروز هم از زونکن رادیو سلامت موضوعی رو انتخاب کردیم تا برای شما مطالبه کنیم. زونکن.
خب ساعت 7:20:45 است و میخوام گفتگو کنم با جناب سرهنگ صوفی، رئیس محترم اداره حقوقی پلیس راهور. جناب سرهنگ سلام عرض میکنم، صبحتون بخیر.
به نام خدا، عرض سلام و صبح خیر دارم خدمت جناب عالی و شنوندگان محترم رادیو سلامت. در خدمت شما هستم.
خواهش می‌کنم اگر یه مقدارم با انرژی تر صحبت کنیم با صدای شما رو بهتر و واضح‌تر ان شاء الله خواهیم داشت. خب جناب سرهنگ، خواهش می‌کنم، همونطور که عرض کردم توی بخش مقدماتی، ما قبلا با این موزل مخدوش کردن پلاکا توسط رانندگان توی ماجرای ورود به طرح ترافیک، محدوده طرح ترافیک مواجه بودیم. حالا با اعمال محدودیت‌های شبانه که توی این یک سال و نیم اخیر با شیوع ویروس کرونا باش مواجه بودیم، یه مقدار این موضوع رنگ و بوی بیشتری پیدا کرده و مردم و برخی رانندگان مبادرت به این موضوع میکنن. اولا خواهشم اینه که بفرمایید آماری دارید راجع به تعداد رانندگانی که پلیس باش برخورد میکنه در طول روز، در طول هفته آماری دارید؟ و بفرمایید از قوانینی که در این حوزه تدوین شده تا بشه از این معضل جلوگیری کرد.
بله، عرض کنم خدمت شما که ببینید در خصوص این موضوع قبل از اینکه من بخوام وارد به بحث بشم، ببینید بحث پلاک یک موضوع خیلی مهمی هست و دارای اهمیت هست به جهت اینکه هویت اون خودرو هست و خودرو میتونه هم موضوع جرم واقع بشه و هم تسهیل کننده بسیار از جرم بشه. یعنی فقط خودرو بحث پلاکش برای نظارت بر ترددها و موضوعات ترافیکی نیست. پلاک دارای ابعاد امنیتی انتظامی هم هست. از این جهت قانونگذار به این موضوع توجه ویژه داشته و افرادی که در ارقام و مشخصات پلاک وسیله نقلیه‌شون بخوان تغییری رو ایجاد کنن یا پلاک تقلبی به کار ببرن یا به نحوی از آنها در هش به اصطلاح تغییراتی رو ایجاد کرده باشن، طبق ماده 720 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات مجازات حبس 6 ماه تا 1 سال رو پیش بینی کرد. اما در مورد این مطلب که فرمودید آیا آماری در این زمینه هست، ببینید تفاوت میکنه در شهرها و استانهای مختلف، اما در آماری که پلیس راهور فاتح ارائه داده بودن چند روز پیش، تقریبا در هر روز بین 40 تا 50 مورد از این موارد مشاهده شده که دستگیر شدن و به مراجع قضایی دلالت داده شدن. و باید شهروندان عزیزمون مطلع باشن که این موضوع فقط یک تخلف ساده راهنمایی و رانندگی نیست که باید فرضاً با یک جریمه موضوع خاطره پیدا بکنه. از لحظه ای که در واقع این موضوع کشف بشه و توسط همکاران ما خود رو متوقف بشه، خود رو به پارکینگ هدایت میشه و تا زمانی که دستور قضایی برای رفع توقیف صادر نشه، خود رو در توقیف خواهد ماند و از سوی دیگر میزان مجازات های مقرر در قانون هم طبیعتاً با طی فرایند قضایی اعمال خواهد شد.
خب جناب سرهنگ، الان یه موضوعی پیش میاد، آماری که حالا میگیم حدوداً روزانه بین 40 تا 50 تا است، اصلا ما همون حداقل 40 خودرو رو هم اگر در نظر بگیریم، خب عدد قابل توجهیه. با وجود همه این قوانینی که شما فرمودید، دلالت به پارکینگ، حالا برخوردهای حقوقی هم و قضایی هم که میشه، آیا این قانون‌ها و قوانینی که وجود داره الان این جرایمی که در نظر گرفته شده واقعاً بازدارنده است؟ اگر بازدارنده بود، روزی 40 تا خودرویی که داره توقیف میشه مؤید بازدارندگی هست یا باید قوانین راجبش یا جرایمی که در نظر گرفته میشه تجدید نظری بشه؟
ببینید واقعیت قضیه این هست که در بحث مجازات کافی هست، اما تحولاتی ما داشتیم در قوانین کیفریمون در سالهای بیایجه بعد از سال 1392 به بعد، که بحث مجازات‌های جایگزین حبس رو پیش بینی کرده، در مواردی حالا به جهت عدم سابقه کیفری یا بحث ابراز ندامت طرف اگر دادگاه احراز بکنه این موارد رو، به جای حبس ممکنه از جایگزین‌های حبس مثل خدمات عمومی رایگان یا جزای نقدی یا از این قبیل موارد استفاده بکنه. طبیعتاً شاید از این جهت این تصور ایجاد بشه که مجازات‌ها بازدارنده نیست. اما نکته بسیار مهمی که شاید بشه توجه کرد این هست که شاید خیلی خوب این موضوع برای شهروندان تبیین نشده. اگر مردم بدونن که واقعا این موضوع جنبه مجرمانه داره و یک همچین دردسرهایی رو برای اینها ایجاد خواهد کرد، حتی اگر شما در نظر بگیرید جایگزین‌های حبس هم اعمال بشه، طبیعتاً به عنوان یک سوء سابقه در سجل کیفری اینها وجود داره و بعداً میتونه محرومیت‌ها و محدودیت‌هایی رو در زندگی اجتماعی اینها ایجاد بکنه. از این جهت صرف اکتفا به مجازات ها نباید بکنیم و نباید صرفاً بازدارندگی رو با شدت و حدت در واقع دنبال بکنیم. بله. باید کارهای فرهنگی، کارهای آموزشی، تبلیغ، ترویج و این موارد رو هم داشته باشیم.
دقیقاً موضوعی است که همیشه متوجه پلیس راهنمایی رانندگی است. اصلاً روی این مجموعه اسم ابتدا اصطلاح راهنمایی میاد و بعد رانندگی، یعنی اول همون موضوع آموزش، فرهنگ سازی، که حالا هر از گاهی اگر بخوایم انتقادم بکنیم به مجموعه پلیس راهور، هر از گاهی موضوع آموزش شدت میگیره، جریان سازی خوب میشه، گاهی کم رنگ میشه این موضوع، ولی موضوعی که آموزشش دائما و مستمر مورد نیاز است و الزام و حس واقعا نیاز قوی وجود داره، چون ما تو ادوار مختلف شاهد تزریق رانندگان جدیدی هستیم به دایره افرادی که اجازه رانندگی توی کشور دارن و دائم این جامعه آماری در حال بروزرسانیه. پس بنابراین باید با نیاز روزم آموزش و فرهنگسازی اینها بروزرسانی بشه.
قطعه به یقین این هست. ببینید یک مطلبی رو ما فراموش نکنیم، بحث آموزش بر عهده پلیس راهور نیست. ببینید بحث آموزش یک بحث کلان هست که دستگاه های مختلفی در این نقش دارن.
یعنی اگه به عهده پلیس نیست، چرا قبل از رانندگی از عنوان راهنمایی استفاده شده؟ برای این هدایت و راهبری یه بخشش هم متوجه خود پلیس باید باشه دیگه،
در حد توان خودش متناسب با منابع و امکاناتی در اختیار داره با قوت و جدیت این موضوع رو داره دنبال میکنه پلیس. اما من عرضم یک چیز دیگه است، نمیخوام شانه خالی بکنم از مسئولیت پلیس راهور. ببینید بحث این هست که تمام دستگاه‌هایی که نقش فرهنگساز دارن در جامعه، آموزش و پرورش، دانشگاه‌ها، وزارت ارشاد و تمام نهادهای فرهنگی که در جامعه هستن، باید به بحث موضوعات ترافیکی ورود جدی داشته باشن. نه فقط حالا این مسئله که بحث پلاک مخصوص است. اینکه احترام به قانون در جهت منافع همگانی، یعنی نباید منافع فردی ترجیح پیدا کنه بر منافع همگانی. ما تصور بکنیم که حالا با این شیوه میتونیم قانون رو دور بزنیم و میتونیم به راحتی محدودیت‌ها رو نقض بکنیم و به راحتی به کار و زندگی خودمون برسیم و تصور بکنیم که به اصطلاح تونستیم قانون رو دور بزنیم.
خب حالا جناب سرنگ، شما با بنده قطعا موافقید که رعایت قانون یک امنیت روانی ایجاد میکنه برای همه آحاد جامعه و یک سلامت روانی رو برای ما در پی داره، با این موافقین؟
بله.
پس صورت خوشی نداره دور زدن قانون. حالا خیلی مورد به قول معروف روزانه‌ای که ما باش مواجه هستیم توی این مبادی ورودی ترافیک، شما ببینید خیلی از این موتورسواران وایستادن اونجا تو آستانه ورود به محدوده و با دریافت مبالغ خیلی کم کاور میکنن، پوشش میدن رانندگانی رو که قصد ورود به محدوده ترافیک رو دارن، یه 50 قدم 100 قدم طی میکنن، پلاک رو سعی میکنن پوشش بدن و میان. منظورم اینه که شاید اصلا این بحث خوب و خوشایندی نداشته باشه به این راحتی ما تو سطح شهر ببینیم که قانونی داره دور زده میشه و به راحتی موضوع داره حل میشه تا طرف به امور روزانه خودش برسه. این موضوع رو چطور ارزیابی میکنید؟
بله بله، من متوجه فرمایش شما شدم. ببینید شاید تصور ما این هست که باید همه ابزارها و امکانات به صورت فیزیکی باشه. ببینید دیگه الان دنیا به این سمت داره میره که استفاده میکنن از تکنولوژی های روز و برای شناسایی متخلفین بدون اینکه بخوان استکاکی بین شهروندانشون ایجاد بکنن در واقع استفاده می‌کنن. یکی از این ابزارها روش‌ها دوربین‌های پلاکان هست. ابزارهای دیگری هم هست، یعنی فقط این نیست که شما در مبادی ورودی پلاکان رو داشته باشید. اگر این ابزارها توسعه پیدا کنه قطعاً شناسایی تخلفات خیلی توسعه پیدا خواهد کرد. موضوعات هوشمندسازی در پلیس راهور داره به جد دنبال میشه. بحث‌های پلاک سوم در واقع ما مطرح داریم که در واقع بدون اینکه اصلا نیاز باشه که بخواد شماره خاطر از طریق اون آیدیش و ارتباط در واقع در بستر وبی که